صبحانه با خبر امروز. دیدار دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایرانی، همزمان معترضان و نمایندگان مجلس خواستار کاهش همکاری‌ها شدند. ادامه سیاست جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، 44 میلیون لیتر بنزین ایرانی به ونزوئلا رسید. بازگشت کسب و کارهای اسرائیل به شرایط عادی در نتیجه موفقیت واکسیناسیون گسترده. وضعیت ایران اما همچنان مبهم و نامشخص. و افتتاح پنجمین سایت اینترنت نسل پنجم در ایران. آیا این کشور برای مقابله با چالش‌های امنیتی این فناوری آماده است؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با تشدید دوچندان تلاش‌های بین‌المللی برای نجات برجام، از تهران پیام‌های متناقض ارسال می‌شود. از سوی گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی به شکلی تلویحی از سلسله تصمیم‌های اخیر دولت آمریکا در قبال ایران استقبال کرده و حتی احتمال گفتگو با مقام‌های آمریکایی در قالب نشست فنی گروه پنج به علاوه یک را مطرح کردند و از سوی دیگر همچنان بر رفع کامل تحریم‌های واشنگتن و راستی آزمایی آن به عنوان پیش شرط بازگشت تهران به تعهداتش پافشاری می‌کنند. اما در حالی که دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه سررسید ضرب العجل ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی به تهران سفر کرده، گروهی از نمایندگان مجلس و جمعی از معترضان اصولگرا خواستار کاهش همکاری‌های تهران با این نهاد بین‌المللی و حتی اخراج بازرسان از ایران شدند. اقداماتی که می‌تواند به پیچیده‌تر شدن وضعیت دامن بزند. در روزهایی که جامعه جهانی به همسویی دولت تازه آمریکا برای حفظ توافق هسته‌ای و ممانعت از یک بحران دیگر امید بسته، مخالفان داخلی برجام به دنبال دستیابی به چه اهدافی هستند؟ بیشتر صحبت میکنیم. پیش از آن اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
شناسایی آثار اورانیوم در دو سایت مشکوک ایران و تهدید این کشور به خروج از پروتکل الحاقی دو دلیل اصلی سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران بود. تهران میگوید که تا رفع تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آنها، همچنان تصمیمش برای توقف نظارت‌های گسترده آژانس در پنجم اسفند پابرجاست. تهران گفته است که تصاویر گرفته شده توسط دوربین‌های آژانس در تأسیسات هسته‌ای را هم به بازرسان نخواهد داد.
اجرای پروتکل.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دیروز گفت که تهران به احتمال بسیار زیاد از پروتکل الحاقی خارج می‌شود.
طبق بند 6 قانون مجلس، اگر تا ظرف دو ماه که رأسش میشه پنجم اسفند تحریم ها برداشته نشده باشه، باید این کار صورت بگیره. به نظر نمیاد تا پنجم اسفند چنین اقدامی توسط آمریکا و اروپایی ها صورت بگیره. لذا بنده عرض میکنم که در اون تاریخ قانون مجلس به صورت کامل اجرا خواهد شد و ما اجرای پروتکل الحاقی رو متوقف خواهیم کرد.
ایران میگوید که شرط از سرگیری تعهدات برجامیش لغو تحریم‌های آمریکاست. واشنگتن هم پیش شرط بازگشتش به برجام و تعهداتش در این توافق را پایبندی کامل ایران به تعهداتش در برجام خوانده. شماری از مقام‌های بین‌المللی و برخی از رهبران کشورهای عضو برجام از هر دو طرف خواستند که برای احیای برجام این پیش شرط‌ها را کنار بگذارند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هفته گذشته در گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر این موضوع تاکید کرده بود.
من چند روز پیش با رئیس جمهوری ایران صحبت کردم و اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که مشکلی مانند این که چه کسی قدم اول را برمی‌دارد پیش نیاید. اگر همه متقاعد شدند که می‌خواهیم فرصتی دیگر به این توافق بدهیم، باید راهکارهایی هم برای راه اندازی مجدد برجام وجود داشته باشد و اکنون نوبت توافق بر سر مراحل اجرای آن است. این احتمالاً یک اقدام یا شاهکار در برقراری تعادل دیپلماتیک است. حالا اسمش را هر چه که دوست دارید بگذارید.
اعضای اروپایی برجام میگویند نگرانند اقدامهای اخیر ایران در راستای کاهش تعهداتش، از جمله افزایش غنی‌سازی 20% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی، این کشور را به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر کند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، هفته گذشته اقدامهای ایران را به بازی با آتش تشبیه کرده بود.
اما در مورد تهران که تعهدات خود را اندک اندک کنار می‌گذارد و حالا هم حتی تهدید به کاهش شفافیت کرده است، باید گفت تهران با آتش بازی می کند و این اقدام به پیچیدگی های روند جاری که به اندازه کافی پیچیده شده خواهد افزود.
در آستانه ورود رافائل گروسی به تهران، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک از کشف ذرات اورانیوم در مکانهای خبر داده بود که احتمالاً حدود 20 سال غیر فعال بودند. بازرسان آژانس تابستان گذشته پس از ماها اصرار بالاخره اجازه بازرسی از این دو تاسیسات را پیدا کردند. دولت جو بایدن روز پنجشنبه موافقت کرد که در نشست اعضای برجام با هماهنگی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ایران گفتگو کند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا در نشست امنیتی مونیخ تاکید کرد که بازگشت احتمالی این کشور به برجام علاوه بر برنامه اتمی ایران، رسیدگی به فعالیت‌های به گفته او بی ثبات کننده ایران در منطقه را هم شامل خواهد شد.
ما آماده شرکت دوباره در مذاکره های 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستیم. ما همچنین باید به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه هم رسیدگی کنیم و می‌خواهیم با همکاری نزدیک با هم پیمانان اروپایی و سایر شریکانمان این روند را پیش ببریم.
چراغ سبز واشنگتن برای بازگشت به برجام واکنش شدید اسرائیل را به همراه داشت.
اسرائیل به پافشاری خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پایبند است و موضع‌اش در مورد قرارداد هسته‌ای برجام تغییری نکرده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اسرائیل در توییتی خطاب به مدیر کل آژانس و همچنین رهبران آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام به گسترش تاسیسات اتمی دیمونا که از آن به عنوان کارخانه تولید بمب اتم اسرائیل نام برده اشاره کرده و خواستار واکنش آنها به این موضوع شده است. در میانه این تنش‌ها بر سر احیای برجام، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حال تلاش برای برگزاری نشست غیررسمی اعضای برجام با حضور آمریکاست.
چرا این پیشنهاد رو کرده؟ چون با موضع ایران کاملا آشناست که ایران مخالف حضور آمریکا در این جمع 4 به اضافه 1 هست قبل از اینکه تحریماشو برداره.
عباس عراقچی میگوید تهران هنوز در حال بررسی شرکت در این نشست است. اما مشکل تهران تنها چانه زنی با آمریکا بر سر برجام نیست. اصولگرایان تندرو در ایران همواره مخالف این توافق بودند. دیروز بیش از 220 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای اعلام کردند که دولت باید بر اساس قانون در صورت لغو نشدن تحریم‌ها بازرسی‌های آژانس را به نظارت‌های پادمان محدود کند. دیروز همزمان با سفر رافائل گروسی به تهران، تعدادی از معترضان مقابل ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران تجمع کردند و خواستار اخراج بازرسان آژانس از ایران شدند. کارشناسان می‌گویند افزایش فشارهای مخالفان برجام می‌تواند روند دیپلماتیک برای احیای توافق هسته‌ای را طولانی تر کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کامبیز قفوری ما را همراهی میکنه، تحلیلگر امور بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای قفوری، سفر گروسی به تهران همزمان شده با ضرب العجل ایران به آمریکا برای رفع تحریم ها. او گفته برای پیدا کردن راه حل دو جانبه قابل قبول به تهران سفر میکنه. این راه حل چی میتونه باشه؟
در جایگاهی که آقای گروسی داره، یعنی مدیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی، او به دنبال این خواهد بود طبیعتاً که دسترسی محدود شده بازرسانشون، در دسترسی که ایران وعده داده محدود میکنه، دوباره برقرار کنه. مأموریت آژانس این است که طبق NPT، پیمان بین المللی منعشای سلاح‌های هسته‌ای، تا جای ممکن تلاش بکنه، به خاطر اینکه NPT 3 ستون داره. یکی از ستون‌هاش اینه که کشورهایی که تا اواخر دهه 1960 میلادی دسترسی پیدا نکرده بودند به سلاح اتمی، اونها رو منع بکنه، در عوض بهشون تکنولوژی صلح‌آمیز عطا بکنه. از یه طرف هم خب یکی از مأموریت‌هاش خلع سلاح هسته‌ای است که مربوط به ایران نمیشه. آقای گروسی میره این مأموریت رو انجام بده، اما کارش چندان راحت نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرده تصمیمش رو بر اون داره پافشاری میکنه و مشروط هم کرده به لغو تحریم‌ها. در عوض چیزی که آقای گروسی شاید بشه گفت یکی از نقاط قوتش هست اینه که آقای گروسی بیشتر از این که یعنی اصلا یک در واقع دانشمند فیزیک هسته‌ای نیست، یک دیپلمات هست. سابقه گفتگو با مقام های همین جمهوری اسلامی، مقام های کره شمالی رو داره در زمانی که آقای البرادعی مدیر کل آژانس بود، یعنی مقام های جمهوری اسلامی در واقع او رو به خوبی میشناسند. یک بار دیگر هم موقعی که ایران دسترسی به دو سایت رو نداد برای به بازرسان آژانس، گفت که تلاشش رو میکنه به عنوان دیپلمات بره باشون گفتگو کنه و رفت این کارو کرد. این اندکی فراتر از ماموریت تکنیکی آژانس هست. حالا اینکه آقای گروسی رفته به ایران با چه اختیاراتی یا چه وعده هایی رفته، اگر به دنبال راه حل احتمالاً پیشتر با آمریکایی ها هم این گام رو زنده میشه که صحبت هایی کرده و شاید بتونه یک سری وعده های غیر رسمی بده تا بلکه مقام های جمهوری اسلامی قانع بشن به تعویق بندازن لااقل اون بازگشتشون از اجرای پروتکل الحاقی رو. تمام اینها احتمالاً در روزهای آینده مشخص میشه و اینکه جمهوری اسلامی چقدر پافشاری بکنه بر مسئله محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به بازدیدی که بازدیدهای سرزده در واقع هر زمان بخوان از تاسیسات هسته ایران انجام بدن.
آقای غفوری، به دو نکته اشاره کردید، یکی رفع تحریم ها و یکی هم پافشاری ایران. آمریکا گفته پیش از مذاکره هیچ تحریمی برداشته نمیشه. طبق قانون مجلس ایران هم این کشور باید فردا 5 اسفند ماه اجرای پروتکل الحاقی رو متوقف کنه. در چنین شرایطی واقعا چه کار میشه انجام داد؟ دولت ایران اگر این کار رو انجام نده قانون رو زیر پا گذاشته، اگر انجام بده نوع شاخشونه کشیدن برای آمریکاست و اجرایی شدن تهدیدها.
به نظر من جمهوری اسلامی این تصمیم رو گرفته بود پیشتر که بیاد به نوعی رویارویی و تقابل بکنه تا بتونه امتیاز بگیره از دولت بایدن در مذاکراتی که فکر میکرد به زودی اتفاق میفته. خب ما میدونیم که جو بایدن گفته بود که برمیگرده به برجام، به توافق هسته‌ای و یک سری شروطی هم یک سری از مقام‌های دولت بایدن گذاشته بودن، مانند این که این دفعه مسائل موشکی، مسائل منطقه‌ای هم جزء گفتگوها باشه. جمهوری اسلامی تلاش کرد که بیاد یک مقداری دستش رو بالاتر ببره، یعنی اقدام‌هایی انجام بده که بر سر میز مذاکره بگه من از اینها عقب می‌کشم ولی دست نمی‌زنیم به مسائلی که من روشون حساسیت دارم. این پیش فرض بود، به خاطر اینکه ما میدونیم در جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی سر خود تصمیم نمیگیره، مخصوصا تصمیم های حساس. این تصمیم ها از بیت میان. اگر بیت آقای خامنه ای، اگر شورای عالی امنیت ملی چراغ سبز نشان نمیداد، میتونست با یک نهیب جلوی نمایندگان مجلس رو بگیره چون این قانونی تصویب نشه. پس اگر قانون رو با الان داریم، این تصمیم جمهوری اسلامی است و سعی میکنه در این مسیر بره جلو تا امتیازهایی رو که انتظار داره بگیره. اینکه این امتیازها رو آیا در عمل میتونه از دولت بایدن و جامعه جهانی بگیره یا نه و تا چه جایی بره جلو، این اندکی ریسک هم داره، به خاطر اینکه ممکنه که به جای امتیاز به موقع گرفتن با واکنش‌های سخت‌تری روبرو بشه، ممکنه با اتحاد آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها که الان در دولت بایدن افزایش پیدا کرده و همینطور ما فراموش نمی‌کنیم که روسیه و چین با اینکه متحد استراتژیک جمهوری اسلامی هستند، یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای رو تحمل نخواهند کرد، مخصوصا روسیه که در همسایگی ایرانه. پس اینها همه ریسک دارن. ما در منطقه کشور اسرائیل داریم احساس اگر بکنه که ممکنه زمان گریز جمهوری اسلامی زیاد بشه کم بشه، یعنی کوتاه بشه برای دسترسی به سلاح هسته‌ای، ممکنه ما یک درگیری نظامی رو هم داشته باشیم. همه این چیزها احتمال داره. باز هم میگم در روزهای آینده روزهای تعیین کننده است، هم برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم برای ایران.
کامیز غفوری بود، تحلیلگر امور بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. اما احتمال مذاکره ایران و آمریکا از یک سو و ضرب العجل ایران برای کاهش همکاری با آژانس هم از سوی دیگر در فضای مجازی هم خبرساز شده. هومن عسکری نگاهی کرده به واکنش‌های برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع.
سفر رافائل گروسی به تهران و اعتراض شماری از کسانی که دانشجو توصیف شدند موجب شده که برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی در این باره، یعنی درباره سفر آقای گروسی و حواشی اون در شبکه‌های اجتماعی، به گفتگو بپردازند. امیررضا نظری نوشته که سال 82 و در جریان مذاکرات سعدآباد که به تعبیر او اون موقع مانع از تحریم و تهدید ایران شد، عده‌ای از کسانی که دانشجو بودند هر روز سعدآباد و پاستور بودند و که چرا دولت زیر ننگ و نکبت امضای NPT رفته. امروز که گروسی اومده تهران تا بنبست باز بشه، باز هم رفتند تجمع اعتراضی. او پرسیده که این دانشجوها دلشون برای منافع کجا میسوزه دقیقا؟ و کاربر دیگری هم نوشته که گروهی از دانشجویان سهمیه‌ای بسیجی با حضور مقابل سازمان انرژی اتمی به سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشون دادن، اعتراض کردند. آنها در این تجمع خواهان اخراج بازرسان آژانس و خروج ایران از برجام شدند. آنها در این تجمع شعارهایی چون بایدن، ترامپ، اوباما قاتل ملت ما سر دادند. و کاربر دیگری با نام کریمی نوشته که به نظر میرسد بازی در حال شفاف شدن است. اول سفر رافائل گروسی فرستاده بایدن به تعبیر این کاربر به تهران در آستانه خروج ایران از پروتکل الحاقی، دوم نامه ظریف به رهبر انقلاب مبنی بر این که با دستور شما خروج از پروتکل الحاقی متوقف شود، و سوم پخش پوسترهای بینام و مشکوک ظریف در خیابان‌ها. این کاربر تصاویری رو هم از پوسترهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده که به ظاهر در خیابان‌های تهران پخش شده و به باور شماری از کاربران ناظر بر احتمال نامزدی آقای ظریف در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران هست. اما امیر محمد بانکیان نوشته که امروز تعدادی از دانشجویان در مقابل سازمان انرژی اتمی به دلیل سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس تجمع کردند. بسیار عالی، حقشان است آزادانه نظرشان را اعلام کنند. اما آیا سایر در جریان‌های دانشجویی هم امکان این که برای اعلام مطالبات خود تجمع آزاد و بدون دردسر برگزار کنند وجود دارد؟ و رضا نوشته که یک سوال فقهی دارم. اینهایی که میرن دم در مجلس و سازمان انرژی اتمی به رافائل گروسی اعتراض میکنند مردم هستند یا مایی که الان به خاطر چندرغاز حقوق سرکاریم؟ و کاربر دیگری که خبرنگار ایرنا هست، هادی نادری، نوشته که با تبعیض در برخورد با تجمعات اعتراضی موافقم، اما دو نکته. اولا اینکه تجمع اعتراضی در ممالک غربی امری شناخته شده و بیانگر قدرت نرمه، و ثانیاً از این تجمعات برای افزایش قدرت چانه‌زنی استفاده میشه. چه اشکالی دارد آقای گروسی بداند تصمیم گیری برای دولت ایران چندان ساده نیست؟ و در نهایت مسعود نوشته که بار دیگر تعدادی انگشت شمار به تعبیر او عربده‌کش با عنوان بسیجی در تهران تجمع کردند و خواستار اخراج گروسی، دبیر کل آژانس و خروج ایران از برجام شدند. اما چند تا سوال: این جماعت از کجا مجوز تجمع گرفتند و چرا نهادهای امنیتی با این تجمع برخورد نکردند؟ و آیا مردم می توانند در حمایت از برجام تجمع کنند؟
نفتکش فارست حامل 44 میلیون لیتر بنزین تولید ایران در بندری در ونزوئلا پهلو گرفته. این را شرکت ردیابی نفتکش ها تنکر ترکرز گزارش کرده. بر این اساس دو نفتکش ایرانی دیگر هم با محموله های مشابه پیشتر به این کشور رسیده بودند. در پی تحریم نفتی تهران و کاراکاس از سوی دولت قبلی آمریکا، ایران در تلاش برای دور زدن تحریم ها بارها از مسیرهای متفاوت و به شکل مخفیانه محموله های بنزینی صادراتی خود را به ونزوئلا رسانده. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
تیم ترامپ فکر میکرد ما با تحریم میمیریم، ولی ما نمردیم و آنها نابود شدند.
تنها چند هفته بعد از تایید فروش بنزین توقیف شده ایران توسط ایالات متحده آمریکا، مؤسسه تانکر ترکرز خبر رسیدن سومین محموله سوخت ایران به ونزوئلا را در پیامی توییتری تایید و منتشر کرد.
محموله‌ای در حدود 44 میلیون لیتر بنزین به طور مخفیانه از ایران با کشتی نفتکش فورست به الپالیتوی ونزوئلا رسیده است. بر اساس تحقیقات ردیابی 6 هفته‌ای به این موضوع پی بردیم. تانکر فارست بعد از تانکرهای فورچون و فاکسون سومین تانکری است که ایران با استفاده از آن محموله سوختی خود را به ونزوئلا منتقل کرده است.
شرکت تانکر ترکرز حرکت تانکرها و حمل و نقل محصولات نفتی را رصد می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. مجله اقتصادی بلومبرگ هم چند ماه پیش اعلام کرده بود که ایران 10 کشتی حامل سوخت به ونزوئلا اعزام کرده است. سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در قبال حکومت ایران کار صادرات نفت را برای این کشور دشوار کرده است. تهران برای دور زدن تحریم‌ها و پنهانکاری نام نفتکش‌هایش را تغییر داده و سیستم سیگنالدهی آنها را خاموش می‌کند و با اجتناب از عبور از گذرگاه‌هایی که نظارت بیشتری بر کشتی‌ها وجود دارد مانند کانال سوئز از مسیرهای طولانی برای رساندن محموله‌های خود به مقصد استفاده می‌کنند. مسئله‌ای که آقای زنگنه در تابستان گذشته هم تلویحاً در گزارشی به مجلس آن را تایید کرده بود. خبرگزاری رویترز پیشتر هم به نقل از سازمان تانکر ترکرز در مقاله‌ای اعلام کرده بود که ایران صادرات خود را از طریق دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت و فرآورده‌هایش افزایش داده است. سال گذشته 4 نفتکش که حامل محموله‌های نفت و بنزین ایران به مقصد ونزوئلا بودند، توسط ایالات متحده توقیف و مصادره شدند. بیژن زنگنه بارگیری این محموله ها در ایران را تایید کرد، اما ادعا کرد که نه کشتی ها و نه محموله آنها متعلق به ایران نبوده است، چون بنزین ارسالی پیشتر به مشتری فروخته و وجه آن نیز تسویه شده بود. صنعت نفت کشور ونزوئلا که تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده قرار دارد، پاسخگوی نیاز داخلی این کشور به گازوئیل و بنزین نیست. بسیاری از پالایشگاه‌های این کشور به دلیل فرسودگی و نبود قطعات یدکی فلج شدند. ایران در تلاش است که به تعمیر پالایشگاه‌های این کشور کمک کند. به نوشته بلومبرگ، نفتکش‌های ایرانی بعد از تحویل سوخت به ونزوئلا، نفت خام این کشور را بارگیری و در بازار سیاه به فروش می‌رسانند. حالا گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال لغو تحریم‌های وضع شده علیه ایران بالا گرفته است، موضوعی که با تصمیم جو بایدن برای بازگشت به برجام مرتبط است، اما عملی شدنش به این سادگی و سرعت میسر نخواهد بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
پس از چندین هفته آرامش نسبی، وقوع دو حمله راکتی به دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق، آن هم در فاصله کمتر از یک هفته، سوالات زیادی را به وجود آورده. پیشتر چنین حملاتی عموماً به گروه‌های شیعه متحد ایران نسبت داده می‌شد، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله‌ها را نپذیرفته. این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی از درخواست تازه جمهوری اسلامی از متحدان منطقه‌ایش برای خودداری از حمله به اهداف آمریکایی است. چه کسی و با چه هدفی پشت این حملات است؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه حملات به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق. بامداد یکشنبه پایگاه هوایی البلد در شمال عراق که مقر نظامیان آمریکایی است، هدف حمله 4 موشک قرار گرفت. به گفته منابع امنیتی در این حمله یک نظامی عراقی زخمی شده. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اما هفته گذشته پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل هم هدف حمله راکتی قرار گرفت. حمله ای که مقام های آمریکایی می گویند خشمشان را برانگیخته است.
همچنان با شرکایمان برای شناسایی عاملان حمله در تماسیم. واضح است که این اولویت ماست. ما از حمله اقلیم کردستان بسیار خشمگینیم. در این حملات یک پیمانکار غیر نظامی کشته شد و تعدادی از نیروهای ائتلاف از جمله یک سرباز آمریکایی و تعدادی از پیمانکاران آمریکایی زخمی شدند. به خانواده پیمانکار غیر نظامی تسلیت می‌گوییم. مردم عراق مدت زمانی طولانی از این خشونت و نقض حاکمیتشان رنج بردند.
from this kind of violence and violation of their sovereignty.
در جریان این حمله 8 تا 10 راکت شلیک شد که تعدادی از راکت ها در شهر سقوط کرد. این اتفاق خسارات مالی در پی داشت و تعدادی زخمی هم بر جای گذاشت.
اطمینان از امنیت پرسنل دولتی، شهروندان و تأسیسات آمریکا بالاترین اولویت ماست. مردم عراق مدت زیادی است که از این نوع خشونت ها و نقض حاکمیتشان رنج میبرند. حالا ما قصد نداریم پیش از پایان تحقیقاتی که در جریان است نتیجه گیری کنیم. ما با مقام های کرد و مقام های دولت عراق برای شناسایی مسئولان حمله در تماس نزدیک هستیم.
گروهی که خود را گردان های اولیای دم می نامد مسئولیت حمله اربیل را بر عهده گرفت. این گروه پیش از این چند بار مسئولیت حمله به کاروان های پشتیبانی نیروهای آمریکایی را بر عهده گرفته بود. گردان‌های اولیای دم مدعی است که به دنبال گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس، فرمانده کتائب حزب الله است. دو شخصیت نظامی که سال گذشته در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شدند. جمهوری اسلامی و متحدانش پیشتر وعده انتقام سخت داده بودند. از سوی ایالات متحده میگوید عاملان حملات در عراق متحمل عواقب خواهند شد.
من فکر میکنم محتاطانه باید جواب دهم و بگویم قرار نیست پاسخی مشابه اون اقدام شاهد باشیم، اما هر گروهی که عامل اون حمله باشد متحمل عواقب خواهد شد.
در ماه‌های اخیر حملات راکتی به مواضع آمریکا از جمله سفارت این کشور در بغداد شدت یافته است، حملاتی که بسیاری از آنها به گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی منتسب می‌شوند. با وجود اینکه ایالات متحده از باز شدن درهای دیپلماسی با ایران سخن می‌گوید، اما به نظر می‌رسد تا فرو نشاندن تنش‌ها میان دو طرف راهی طولانی و پرپیچ و خم در پیش باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
کمی بیش از یک سال پس از شناسایی اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در اسرائیل، این کشور تبدیل به اولین کشور جهان شد که بیشتر کسب و کارهایش فعالیت عادی خود را از سر گرفتند. پس از آنکه تعداد افرادی که دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند به نیمه جمعیت این کشور رسید و یک سوم کل مردم هم به طور کامل واکسینه شدند، دولت اسرائیل تصمیم به بازگشایی فروشگاه‌ها و ادارات و مدارس گرفت. در ایران اما روند واکسیناسیون همچنان به کندی و بدون برنامه‌ای مشخص پیش می‌رود و شهروندان در بلا تکلیفی و نگرانی به سر می‌برند. دلیل این همه تعلل در موضوعی حیاتی چیست؟ گزارش از مهدی طاهباز رو ببینیم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از وضعیت واکسیناسیون کرونا در کشور. طبق گفته محمد رضا ظفرقندی تاکنون تنها 20 هزار واکسن اسپوتنیک ساخته روسیه برای جمعیت 80 میلیونی کشور تهیه و توزیع شده است. آقای ظفرقندی همچنین خواستار پیگیری علل و عوامل این به گفته او عقب ماندگی در تهیه واکسن کرونا شده. تاکنون آمار متناقض و متفاوتی از تعداد واکسن‌های خریداری و وارد شده به ایران منتشر شده. پیشتر مقام‌های ایران اعلام کرده بودند که تاکنون 120 هزار دوز در دو مرحله وارد کشور شده و همچنین از توافق برای خرید 500 هزار دوز واکسن دیگر از روسیه صحبت به میان آمده بود. مسئولان بهداشتی همچنین وعده دادند که تا هفته دوم اسفند محموله سوم واکسن اسپوتنیک از روسیه و همچنین 250 هزار دوز واکسن سینوفارم از چین وارد ایران شود. سعید نمکی وزیر بهداشت هم اعلام کرده که سهمیه ایران از سبد کوواکس که به واکسن آسترازنکا مربوط است تا میانه اسفند دریافت خواهد شد. اما واکسیناسیون در سایر نقاط جهان، اسرائیل همچنان سرآمد تزریق واکسن به شهروندانش است. ویروس کرونا از اواخر بهمن ماه سال گذشته در اسرائیل شناسایی شد و این کشور واکسینه کردن مردم خود را از 29 آذر امسال 19 دسامبر 2020 با واکسن فایزر آغاز کرد. جمعیت اسرائیل حدود 9 میلیون نفر است و نیمی از آنان حداقل یک دوز و یک سوم جمعیت هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. داده های وزارت بهداشت اسرائیل نشان می‌دهد که تزریق این واکسن خطر ابتلای افراد به کرونا را تا 96% کاهش داده. حالا با واکسیناسیون حدود نیمی از شهروندان، کسب و کار در اسرائیل به حالت عادی بازگشته. ورود به همه فروشگاه‌ها از روز گذشته برای همگان آزاد و عادی شده، اما ورود به باشگاه‌های ورزشی و تئاترها تنها با نشان دادن کارت سبز میسر است. کارت سبز برای کسانی صادر می شود که یا واکسینه شدند یا در دوره مسئولیت پس از بهبودی از بیماری کووید 19 به سر می برند. وزارت بهداشت اسرائیل برای این منظور اپلیکیشنی طراحی کرده که به پرونده های پزشکی افراد مرتبط است. برخی از تدابیر فاصله گذاری اجتماعی در اسرائیل همچنان برقرار است و بیشتر به تجمعات بزرگتر مانند عروسی ها و آیین های مذهبی مربوط می شود. از سوی دیگر در شرایطی که تعدادی از شرکت‌های داروسازی در حال تحقیق و تلاش برای کشف و تولید انواع دیگری از واکسن کرونا هستند، مقامات روسیه از ثبت سومین واکسن کرونا در این کشور خبر دادند. این واکسن که البته گفته می‌شود مراحل تست بالینیش چندان گسترده نبوده، کوویواک نام دارد و با دو نوع دیگر واکسن تولید شده در روسیه متفاوت است. در تهیه این واکسن برخلاف اسپوتنیک وی و اپیواک کرونا از ویروس ضعیف شده و غیر فعال استفاده شده است. اما صرف نظر از اسرائیل که عمدتاً از واکسن فایزر استفاده کرده، کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، عربستان، قطر و ترکیه، همگی از همسایگان ایران، به سرعت مشغول اجرای واکسیناسیون شهروندانشان با انواع مختلف واکسن‌های تولیدی هستند. از فایزر و مدرنا تا آسترازنکا و واکسن‌های ساخت روسیه، چین و هند. در این میان ایران نه تنها در زمینه واکسیناسیون از سایر کشورهای منطقه عقب مانده، بلکه به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با معضل دیگری هم روبروست. خرید و فروش برگه‌های جعلی تست منفی کرونا در نواحی مرزی ایران و عراق به قیمتی حدود 1.5 میلیون تومان، چیزی که به گفته فرهاد ابوالنژادیان به اوجگیری دوباره همه‌گیری در خوزستان منجر شده.
ما در مرز متاسفانه پی سی آر هایی که از عراق وارد کشور ما می شد اخیراً متوجه شدیم که این پی سی آر ها واقعی نیستن و اون طرف مرز وارد شده، شهرهای جنوب استان خوزستان و غرب استان را درگیر کرده.
مسئله ای که افزایش شدید موارد ابتلا و بستری در خوزستان، کمبود تخت بیمارستانی، قرنطینه شدن کل استان و بسته شدن مرزها با عراق را دست کم برای یک هفته در پی داشته. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
یه شهر کرد داریم و همچنین
به روال هر روز به موضوع کرونا میپردازیم، همراه با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت و آموزش بین‌المللی مقیم تاجیکستان. آقای دکتر، اسرائیل سردمدار واکسیناسیون در جهان، تقریبا بیش از 49% مردمش دوز اول واکسن رو حداقل زدن و خب نتیجه هم اینه که محدودیت‌ها داره کمتر میشه در این کشور. فکر می‌کنین جهان برای نزدیک شدن به شرایط عادی چقدر زمان پیش رو داره؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. این که اسرائیل این حرکتی کرده و به این حد نصاب از پوشش واکسیناسیون رسیده، این خیلی خبر مهم و خوبیه، به خاطر این که واکسن ها چون جدید هستن، وقتی که جمعیتی حدود 50% 8.5 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت داره تاجیکستان، اسرائیل وقتی 50% تحت پوشش قرار میگیرن، افرادی با نژادهای مختلف که از کشورهای مختلف وارد اسرائیل شدن، کمک میکنه به علم برای درک بیشتری از تأثیر واکسن. ولی متاسفانه به خاطر کمبود واکسن در دنیا و دسترسی های مختلف و تبعیضی که هست در بعضی جاها برای دسترسی واکسن، هنوز فاصله خیلی زیادی داریم به آن حدی برسیم که واکسن پوششش قابل قبول باشه. ببینید، ما برای کووید 19 حداقل باید 80-85% یک جامعه واکسن زده باشه که بتونیم اون نظر مورد قبول علمی رو داشته باشیم برای گشایش همه کارها.
که اگه تعمیم بدیم آقای دکتر، 85% مردم جهان باید زده باشن تقریبا تا به سمت عادی سازی پیش بریم، درسته؟
اگر بخوایم جهانی ببینیم، بله.
اما ایران همچنان آقای دکتر درگیره، اما اگر هست و در همین شرایط که زدن واکسن داره به کندی پیش میره، ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد که اگر موج چهارم هم شیوع پیدا کنه و محدودیت های رفت آمد میذاره میان شهرها، آیا این محدودیت گذاشتن های دیر هنگام میتونه نتیجه در پی داشته باشه؟
ببینید ما هر هفته انتقادها و نقدهایی که توسط ما و سایر کارشناسای درون ایران و بیرون ایران هست نسبت به برنامه‌ریزی‌های اشتباه وزارت بهداشت توضیح دادیم، باز تکرار کردیم و کماکان به نظر میرسه که این ستاد کرونا نمیخواد یک برنامه علمی منسجم انجام بده. چه توصیه میشه؟ ببینید شهرها رو اگه بخواید تردداشون کنترل کنن قابل قبول نیست در شرایطی که ویروس در همه نقاط ایران هست. این رو باید سال گذشته همین موقع انجام میدادن که نکردن. حالا باید چیکار کنن؟ حالا باید بیان یک برنامه بریزن که مردم از خانه ها بیرون نیان، یعنی تردد درون شهری رو کنترل کنن. یک شهری مثل تهران با جمعیت زیاد و با تمرکز جمعیت زیاد، حالا اگر بخواد ارتباطش با شهرهای دیگه بسته بشه، خود تهران مسئله داره. پس تمام شهرها در آلودگی به ویروس هستن. از الان باید دولت به فکر نوروز باشه. ما میدانیم قبل از روزهایی که تعطیلات بخواد شروع بشه تجمع افراد برای خریدهای نوروزی و بعد مسافرتهای نوروزی. باید دولت بیاد هر چه سریعتر ترددهای درون شهر و بین شهری رو قطع کنه به مدت 2 هفته تا شدت ویروس کم بشه و بعد آماده بشه که چه کار میخواد بکنه برای نوروز، که کماکان نریم 2 مرتبه تلویزیون ها صف افرادی که دارن مسافرت میکنن از شهری به شهر دیگه و 2 مرتبه چرخش ویروس در سراسر کشور داشته باشه.
آقای دکتر، این گفته شما چقدر میتونه اجرایی باشه در شرایطی که زیر ساختاش در ایران شاید هنوز آماده نیست؟ مهمترین مسئله اقتصادی هستش. چطور میتونن مردم در خانه باشن، از خونه بیرون نیان وقتی که نیازمند امرار معاشند؟
قبول دارم کار ساده ای نیست، ولی ببینید ما یک معضل داریم، اونم عدم برنامه ریزی علمی منسجم طی 1 سال. پس ما یه مشکلیه که 1 سال کجدار و مریض کرده باش دولت و نتونسته نتیجه خوب بگیره، مجبور این کاره بکنه. وقتی که حد اکثر افراد بتونن در خانه بمونن، اون موقع اون حد اقلی که امرار معاش میکنن میتونه کنترل کنه از لحاظ لوازم پیشگیری، یعنی پیشگیری ره ماسک زدن، ماسک رایگان بده به اون افرادی که روزگانه دارن امرار معاش روزانه میکنن و شدت عمل به خرج بده برای استفاده از پیشگیری، از وسایل پیشگیری، و بعد حد اکثر در خانه نگه داره که حداقل متروها یا اتوبوسا یا وسایل نقلیه عمومی که جابجا میکنن افراد، تعداد کمتری در اونها تردد بشه. تنها راهش اینه، وگرنه هم کماکان ما این سیکل معیوب خواهیم داشت و میدانیم از طرف دیگه هم واکسن به خاطر برای جمعیت 85 میلیونی ایران خیلی خیلی تعدادش کمه و با توجه به این که فاصله زمانی هم که واکسن دسترسی داره میشه و گزارش هایی که دادن در آینده هم خواهد آمد، تفاوگوی جمعیت 85 میلیونی متاسفانه به نظر میرسه تا 8-9 ماه آینده نخواهد.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت و آموزش بین‌المللی مقیم تاجیکستان.
سپاسگزارم.
اما نماینده دادستان خواستار صدور حکم اعدام برای خلبان بازنشسته‌ای شده که برای 4th time به اتهام شرب خمر بازداشت شده. به گزارش خبرگزاری رکنا، این مرد 73 ساله به اتهام شرب خمر و رانندگی در حال مستی در تهران بازداشت شده است. حسین قاضیان جامعه شناس ما رو همراهی میکنه برای واکاوی این موضوع از آمریکا. آقای قاضیان، این اولین بار نیست که در ایران به جرم شرب خمر احکام سنگین اعدام صادر و حتی اجرا میشه. چرا این حکومت برای افرادی که تنها خطای اونها کمی تفاوت در شیوه زندگی است چنین احکامی را صادر میکنه؟
معلومه بد نیست بین دو جنبه از این رفتار تمایز قائل بشیم. اون قسمتی که برمیگرده به خوردن مشروب یا مست کردن رو از رانندگی در حین مستی یا با مصرف مقدار معینی از مشروبات الکلی جدا کنیم، چون میدونیم این دومی یعنی رانندگی در حین مستی یا با مصرف مشروبات الکلی در همه جای جهان معمولا با جرایم سختی روبرو میشه. اما اون قسمت اولش که برمیگرده به خوردن مشروبات الکلی یا مست کردن، اینجور اجرای احکام از جانب حکومت‌هایی مثل خب جمهوری اسلامی است، نمیتونم طالبان، داعش یا عربستان سعودی و پاکستان و از این دست حکومت هاست. همه حکومت ها را اگه دقت بکنیم این رفتارشون ریشه در آیین اسلام داره و معتقدن که ما در واقع باید اون احکام و حدود اسلامی رو اجرا کنیم و اون رو به جای قانون میگذارن و صرف نظر از نتیجه یا اهمیت یا اینکه مردم قبولش داشته باشن یا نداشته باشن، اونها رو اجرا میکنن و بنابراین تابع اون فرمول هستن. ولی مسئله دیگه که این حکومت‌ها اغلبشون باش رو به رو هستن این که حکومت‌های بسته‌ای هستن. این بسته بودن این حکومت‌ها فقط این نیست که مثلا آزادی بیان رو محدود می‌کنن یا دموکراسی رو محدود می‌کنن، بلکه به مرور خودشون رو هم می‌بندن به روی عقاید جدید، آدم‌های جدید، اتفاقات جدید، مردمی که نظرشون متفاوته، مردم مخالف، ایده‌های مخالف، کم کم در درون این تار عنکبوت بسته‌ای که خودشون بستن به قتل میرسن، منتها تدریجا و به مرور از طریق بسته شدن به روی یک جریان تازه و هوای تازه و کم کم اتفاقاتی میفته که از نظر من و شما که از بیرون نگاه میکنیم تعجب‌آوره، میگیم این که حتی به ضرر چنین حکومت‌هایی تموم میشه، ولی اونا از درون اون پیله بسته‌ای که در درونش زندگی میکنن نمیتونن چنین ارزیابی بکنن و اتفاقا این بسته بودن و در خود خلیدن در نهایت شاید باعث بشه که این حکومت‌ها ضعیف و ضعیف بشن و تدریجاً از بین برن.
آقای قاضیان، جمهوری اسلامی هم احکام سنگین برای شرب خم گذاشته و هم خرید و فروش اون رو ممنوع اعلام کرده، ولی بنا به آمار پلیس ایران و حتی وزارت بهداشت این کشور مصرف مشروبات الکلی در ایران در حد بحرانه. چرا سیاست‌های جمهوری اسلامی در این مسیر بازدارنده نبوده و حتی بیشتر افراد رو به این سمت سوق داده؟
ببینید، در همه جای جهان کشورها یک سری سیاست‌های کیفری دارن. مطابق این سیاست کیفری یکی از اهدافی که براش تعیین میشه اینه که جرم و جنایت رو کاهش بده یا پیشگیری کنه یا محدود کنه. یکی از هدفهای هر نوع سیاست کیفری هست. اما اگر کشوری مثل کشور ما سیاست کیفری نداشته باشه، چون سیاست کیفری یعنی که ما چرا اصلا این مقررات رو اجرا میکنیم، بلکه هدفش اجرای یه سری مقررات باشه و به نتیجهش هم کاری نداشته باشه و اون مقررات هم قانون نباشن، چون قانون یعنی چیزی که از توافق عمومی یک جامعه بر سر ارزش‌هاش به دست اومده، ولی اجرای هر نوع مقرراتی لزوماً قانون نیست. این مقرراتی که حضرات میخوان در جامعه ایران اجرا بکنن، این مقرراتی است نه مربوط به جامعه ما، نه حتی به جامعه ما مثلا 500 سال پیش، بلکه مربوط به یه جامعه دیگه در 1400 سال پیشه و خب اینا دیگه جنبه قانون نداره، جنبه یه سری مقررات داره که یه سری آدم که حکومت رو در اختیار دارن میخوان اونا رو اجرا کنن صرف نظر از نتیجه که به بار میاد، در حالی که سیاست کیفری در همه جای جهان یکی از هدفاش همونطوری گفتم رسیدن به نتیجه. در این خاطرتون باشه یکی از مهمترین نظریه پردازان این ایده معتقد بود که ما مکلف به عملیم نه مکلف به نتیجه. در نهایت به این ترتیب میبینید که این نوع از رفتار قانونی یا اجرایی که اسمش رو حالا اگر هم سیاست کیفری بذاریم به دنبال نتیجه نیست، بنابراین دغدغه‌ای از این نداره که ممکنه که این کارهایی رو که میکنه به نتیجه نرسه و بلکه به قول شما افزون کنه ماجرا رو، کما اینکه در مورد خوردن مصرف مشروبات الکلی میبینیم که ایران بعد از روسیه نظر شدت مصرف در جهان دومه، در حالی که تصور میشه کشور اسلامی، حکومت اسلامی داره و مقررات اسلامی در اونجا داره اجرا میشه و مردم هم مثلا اسلام رو میخوان.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. اما وزیر ارتباطات ایران از راه اندازی اینترنت پرسرعت نسل پنجم در شیراز خبر داد. بر این اساس این سرویس برای مشترکان خدمات ایرانسل راه اندازی شده. اما آیا ایران از زیرساخت‌های لازم برای توسعه این سرویس برخوردار است؟ آیا برای چالش‌های امنیتی که تاکنون مانع از گسترش این خدمات در بسیاری از کشورها شده تدبیری اندیشیده شده؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
افتتاح یک سایت اینترنت نسل پنجم در شیراز از سوی شرکت ایرانسل. بیژن عباسی آرند، مدیر عامل ایرانسل، این فناوری را زیرساختی برای توسعه شهر هوشمند خواند. این پنجمین سایت 5G ایران است. پیشتر محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در توییتی با اعلام افتتاح چهارمین سایت نسل پنجم تلفن همراه کشور در پارک آب و آتش تهران، شهرهای شیراز، مشهد و کیش را از اهداف بعدی جهت برخورداری از این تکنولوژی عنوان کرده بود. مسئولان مخابراتی در ایران با انجام تست سرعت شبکه نسل جدید در شرایط آزمایشگاهی تا 3 گیگابیت در ثانیه را نمایش دادند، اما میگویند در حالت فراگیر کاربران سرعتی معادل 100 مگابیت در ثانیه را تجربه خواهند کرد. اما سرعت رد و بدل داده ها تنها ویژگی فناوری 5G نیست. وعده بزرگ 5G از بین بردن تأخیر در ارسال و دریافت اطلاعات است که منجر به اتصال پایدار اشیاء به شبکه اینترنت و از این طریق توسعه بهداشت الکترونیکی و شهرهای هوشمند خواهد شد. نظیر همان رویایی که عربستان سعودی با افتتاح پروژه شهر هوشمند نئوم در سر می پروراند. 5G با استفاده از امواج میلیمتری می تواند با برقراری یک ارتباط پایدار و فراگیر زمینه را برای استفاده از وسایل نقلیه خودران و متصل و دیجیتالی شدن کارخانه ها فراهم کند. روی دیگر این تولید انبوه اطلاعات دشواری برقراری امنیت در شبکه است. در واقع این حجم انبوه اطلاعات کلیدی در اختیار کسی خواهد بود که آنتن‌ها و زیرساخت شبکه را فراهم کرده باشد. دقیقاً همان چیزی که موجب نگرانی مقامات ایالات متحده شد. گسترش نفوذ چین با پرچمداری شرکت هواوی به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده فناوری 5G در جهان. سال گذشته ایالات متحده آمریکا توانست با جلب توجه شرکای اروپایی خود نسبت به خطرات دسترسی چین به این حجم از اطلاعات ضمن تحریم شرکت هواوی از گسترش نفوذ این شرکت در اروپا هم جلوگیری کند. در ایران اما گویا نگرانی درباره دسترسی چین به اطلاعات دیده نمی شود. هرچند با توجه به پرهزینه بودن آنتن‌ها و نیاز به در اختیار داشتن فرکانس مناسب هنوز تا گسترش فراگیر این فناوری در ایران سالها زمان باقی است.
واقعیت اینه که برای هر نسل از تکنولوژی بحث فرکانس و مدیریت فرکانس خیلی مهمه. اون نکته که عرض کردم که سازمان تنظیم مقررات کمیسیونی تشکیل داده و الان واقعا دارن بررسی میکنن که ببینن مثلا باند فرکانسی مناسب در کشور ما چی هست، چه باندی رو میشن میتونن در واقع اختصاص بدن، احتمالاً بعضی فرکانس ها ریفارم بشه. اینها این بس اونجا داره دنبال میشه.
51% سهام ایرانسل از بدو تأسیس در اختیار شرکت گسترش الکترونیک ایران و 49% باقی مانده در اختیار گروه آفریقایی MTN بوده است. مرداد ماه گذشته MTN اعلام کرد که قصد دارد با فروش سهام خود ایران را ترک کند. شرکت گسترش الکترونیک ایران اما تحت کنترل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار دارد. به این ترتیب به نظر نمی رسد که دومین اپراتور مخابراتی ایران با این ترکیب نظامی امنیتی مدیران چندان نگران تجمیع اطلاعات کلیدی در مجموعه خود باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا با قهرمانی نوواک جوکوویچ از صربستان به پایان رسید و در دیدار پایانی مقابل مدودف از روسیه پیروز شد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، جوکوویچ چگونه به قهرمانی رسید و چقدر این قهرمانی دارای اهمیته؟
درود رویا. نوواک جوکوویچ مثل پارسال، همانند پیرارسال، یعنی هر بار داره قهرمان میشه. در اولین گرند اسلم سال در رشته تنیس برای نهمین بار تونست تنیس آزاد استرالیا ببره و مجموع قهرمانی هاش در گرند اسلم به عدد 18 رسید. فاصلش کمتر شد با راجر فدرر و رافائل نادال که هر دو 20 بار قهرمان شدن. و طی دهه اخیر اهمیت رقابت بین این سه بزرگ دنیای تنیس کمتر از خود مسابقات گرند اسلم نبوده و حالا در فصل جاری مسابقات ویمبلدون و فرنچ اوپن، همچنین یو اس اوپن هم فوق العاده مهم خواهد شد، چون این رقابت به شکل تنگاتنگ داره دنبال میشه. البته فدرر نیامد به این مسابقات، دلیلش هم این بود که او فرزندان خردسالی داره که نمیتونستن 14 روز قرنطینه رو در هتل طبیعتاً تحمل کنن، در حالی که چه بسا اگر میومد رقابت‌ها جذاب‌تر هم دنبال میشد. جالبه که نوواک جوکوویچ مقتدرانه ترین بازیشو در فینال برگزار کرد، خیلی راحت برد، در حالی که در طول تورنمنت بارها دچار مشکل شد. برعکسش مدودف در طول رقابت‌ها بسیار قوی ظاهر شد، بعد شب فینال گفت من برای قهرمانی باید 4-5 ساعت در اوج باشم، ولی خب این اوج رو شاید مدت زمانی حدود 15 دقیقه تا نیم ساعت تونست به نمایش بگذاره و با عملکردی ضعیف نظاره‌گر قهرمانی مقتدرانه جوکوویچ بود.
باز هم یک جابجایی دیگه در لیگ برتر. مهدی، این بار رسول خطیبی سرمربی آلومینیوم عراق با جدایی از این تیم هدایت تراکتور تبریز رو به عهده گرفت، در حالی که تراکتور مدت‌ها بدون سرمربی اداره می‌شد.
رکورد جابجایی سرمربی، همچنین مدیرعامل و سرپرست در اختیار تراکتور و ماشین سازیه و با این حال البته اتفاق خوبیه که رسول خطیبی به شهر خودش برگشته، ولی این تیم مشکلات بسیاری داره در آستانه حضور در لیگ قهرمانان آسیا. دست این تیم خالیه، در برخی از پست‌ها باید تقویت بشه. به نظر میرسه مشکلات مالی فقط باعث شده که این تیم نتونه چهره‌های تازه‌ای رو به خدمت بگیره. و البته مالک باشگاه آقای زنوزی چند ماه در تاتارستان بود، معلوم نشد چرا به ایران نیامد، بعد چندین ماه هم در ترکیه. شایعات زیادی در این باره مطرحه، ولی بهتره که خود باشگاه تراکتور در این زمینه اعلام نظر کنه که چه مسئله‌ای باعث شده که زنوزی نتونه به ایران بیاد و بالای سر تیمش باشه، تیمی که با مشکلات بسیاری مواجهه.
خبرگزاری ایسنا به حضور هادی سائی در ورزشگاه با توجه به محرومیت یک ساله قهرمان المپیک انتقاد کرده. دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
انتقاد بسیار درستیه، یعنی نشانه ای از بلبشوی حاکم بر ورزش کشور. فدراسیون تکواندو هادی سائی رو به خاطر سیلی زدن به مسئول سازمان لیگ یک سال محروم کرده بود، ولی او اومد سالن دوباره، یعنی محرومیتش هم مشخصا حضور در سالن رقابت‌های لیگ بود، ولی اومد در سالن رقابت‌های لیگ هم حاضر شد. جالبه که قضیه برعکس شد، یعنی کسی که سیلی خورده بود در اعتراض به اینکه این حکم به اجرا گذاشته نشده از سمت خودش استعفا داد، و کسی که سیلی زده بود به راحتی در سالن‌ها تردد می‌کنه. این هم از عجایب ورزش ایرانه که متأسفانه مکرر در رشته‌های مختلف نظاره‌گری.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. در عراق بعد از آزادسازی موصل از دست نیروهای داعش در سال 2017 حدود 2000 زندانی ناپدید شدند. از سرنوشت این زندانی ها که در زندان های داعش به سر می بردن هنوز خبری در دست نیست. خانواده های این افراد هنوز در پی یافتن اثری از عزیزانشان هستند و امیدوارن روزی دوباره آنها به خانه بازگردند. گزارشی ببینیم در همین زمینه.
این مادر عراقی همچنان منتظر بازگشت فرزندش است. فرزندی که بعد از آزادسازی موصل مفقود شد و هیچگاه به خانه باز نگشت. بسیاری از خانواده‌های افراد گم شده در عراق دولت را مسئول ناپدید شدن فرزندانشان در جریان آزادسازی موصل می‌دانند. در این نبرد بیش از 2000 زندانی عراقی که در زندان‌های داعش بودند ناپدید شدند. شکور یکی از 2000 نفری است که در غرب موصل مفقود شده است. او قبل از تسلط داعش بر موصل در ژوئیه 2014 عضو نیروهای امنیتی عراق بود. داعش شکور را پیش از عملیات آزادسازی غرب موصل در 24 اکتبر 2016 دستگیر کرد. حالا چندین سال بعد از نبرد موصل خانواده‌اش هنوز از او بیخبرند.
بچه های ما به دست داعش کشته نشدن، بچه های ما همینجا هستن. اگه الان بگن اونا کشته شدن یا اتفاقی براشون افتاده، این یعنی کار دولته. ما دولت رو مسئول میدونیم و بچه هامون رو از اونا میخواییم.
مادر شکور عکس هایی از پسرش دریافت کرده که نشان میدهد فرزندش در یکی از زندان های دولت است. او میگوید نیروهای امنیتی عراق بعد از آزاد کردن زندانی ها از زندان داعش آنها را به زندان های خود منتقل کردند. این عکس ها را یکی از اعضای نیروهای امنیتی عراق به دستشان رسانده.
ما از دولت چیزی نمی خواهیم، فقط اینکه بچه هامون را آزاد کنن. بچه های ما خانواده و بچه دارن، اونا منتظرن پدرشون برگرده. ما خسته هستیم، تنها چیزی که می خواهیم اینه که تا وقتی که زنده ایم بچه هامون را ببینیم. این تنها امیدمون به زندگیه.
اما دولت عراق تمامی این ادعاها را تکذیب کرده. پس از چندین سال تحقیقات دولتی، پرونده این افراد در سال 2019 مختومه اعلام شد. بسیاری از این خانواده ها از نخست وزیر تقاضا کردند که خودش شخصا به موضوع رسیدگی کند. آنها می‌خواهند از زنده بودن یا زنده نبودن فرزندانشان مطلع شوند. کمیته صلیب سرخ جهانی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مفقود شدگان در 30 ماه اوت اعلام کرد عراق یکی از بالاترین تعداد مفقود شدگان در جهان را دارد. این سازمان بشردوستانه می‌گوید صدها نفر در عراق به سرنوشتی نامعلوم دچارند و خانواده‌هایشان دنبال آنها می‌گردند. خانواده‌هایی که هنوز از سرنوشت عزیزانشان اطلاعی در دست ندارند و در برزخ زندگی می‌کنند.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داره با تیتر مصائب زنان کولبر و نوشته که صدها زن در استانهای کردستان و آذربایجان غربی در مناطقی که مرزی هستند این روزها مشغول کولبری هستند. هزاران مرد هم البته به کولبری مشغولند. روزنامه اعتماد نوشته که دلیل اصلیش فقر هست و بیکاری و عدم توسعه یافتگی و عدم سرمایه گذاری در این استانها. اشتغالی وجود نداره که این افراد بخوان به اون اشتغال بپردازند و در نتیجه مجبورند برای تأمین معیشت خودشون، نان شب خودشون، جان خودشون رو دست بگیرند. به نوشته روزنامه اعتماد و در قبال نان در قبال جان توصیفی که این روزنامه کرده برن کولبری کنند. تأکید این روزنامه این هست که این زنان هم دوش همون مردان که کولبری میکنن در برف و باد و باران و سرما برای یک لقمه نان میزنن به دل کوه، از مرز میگذرن، بارهای دست کم 30 کیلویی رو باید بگیرن رو کول خودشون و کیلومترها در میان کوه ها و سرما و جایی که ممکن هست در معرض انفجار مینهای مرزی قرار بگیرن یا هدف گلوله نیروهای سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی قرار بگیرن در مناطق مرزی از اونجا عبور کنن. اگه شانس بیارن در سرما یخ نزنن و به دره صعود نکنن سرانجام بار خودشون رو باید به مقصد برسونن. 200,000 تومان زنان در روز پول کولبری میگیرن. اغلبشون هم 3 روز بیشتر نمیتونن کار کنن، روزهای دیگر هم کار نیست برای اونها و در مجموع درآمدی که به نوشته روزنامه میتونن در یک ماه کسب کنن 2 تا 3 میلیون تومان هست. اغلب این زنان مجبورن به این دلیل که شوهرشون یا پدرشون از کار افتاده است و پیشتر هم به همین شغل کولبری اشتغال داشته و بعضی از اونها جان خودشون رو سر این کولبری از دست دادن، بزنن به دل کوه و برن توی این سرما و این کار رو انجام میدن تا یک لقمه نان به خانه خودشون ببرن. اما این پولها به هر حال ایران کشور ثروتمندی است، پولهایی که از دل زمین به عنوان نفت در میاد، به عنوان گاز در میاد و صنایع دیگه و معادن دیگر، بسیاریش صرف اموری میشه در ایران که به مردم دیگر از جمله به زنان کولبر در کردستان و آذربایجان غربی نمیرسه. آقای عیسی شریفی روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره او. قائم مقام محمد باقر قالیباف بیش از 10 سال در شهرداری تهران قائم مقام قالیباف بوده و میلیاردها تومان از پول مردم تهران و مردم ایران رو ایشون معلوم چه کاری کرده که حالا به نوشته روزنامه قوه قضایی او رو به 20 سال زندان و 480 میلیارد تومان رد مال محکوم کرده. اما آقای جواد اخشات عضو شورای شهر تهران هست، میگه که پرونده آقای عیسی شریفی به همراه محمد باقر قالیباف بسیار سنگین‌تر و گسترده‌تر از این رقم‌ها هست. 50,000 میلیارد تومان بدهکاری برای شهرداری تهران بر جای گذاشتن و خیریه به نام خیریه امام رضا به نام همسر قالیباف درست کردن، میلیاردها تومان به اونجا دادن، زمین دادن و امکانات بسیار و مؤسسات دیگری که برخی از اونها در زمان شهرداری قالیباف راه اندازی شده و یک پای دیگرش در سپاه پاسداران بوده. اما روزنامه دیگری که امروز در زمینه زلزله‌ای که در سیسخ رخ داده گزارش داده روزنامه جهان صنعت هست، سانسور خرابی ها. یعنی روزنامه نوشته که حتی خرابی و ویرانی که زلزله ایجاد میکنه رو مقام های جمهوری اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی سانسور میکنن، در حالی که این مردم 5 روز مجبورن شبها بیرون از خونه هاشون زندگی بکنن و هیچ اقدامی انجام نشده، حتی یک چادر رو نتونستن به درستی و عادلانه میان مردم زلزله زده سیسخت توزیع کنن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.